سر نخهایی از ماجرای واردات خودرو در ایران. هیئت آمریکایی روز جمعه در ارتباط با تحریم‌های ایران به ترکیه می‌رود. جلوگیری از برگزاری مراسم بزرگداشت و یادبود عباس امیرانتظام.
جاهایی بودن که صحبت شده ولی بعداً و متأثر از قطعاً فشارهای امنیتی پا پس گذاشتن و اعلام کردن که نمیتونن مراسمو برگزار کنن.
نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد شورای حقوق بشر این سازمان را به فساد سیاسی متهم کرد و از جمله آن به سکوت این شورا در برابر رفتار حکومت ایران با معترضان دیما.
اگر آمریکا می توانست با اروپا تعامل بهتری داشته باشه با کشورهای مثل ژاپن، کره جنوبی، قاعدتا میتونست این 16 رای رو تضمین بکنه، ولی متاسفانه عملکرد ایالات متحده در سالهای اخیر در نهادهای مثل شورای حقوق بشر هم خیلی مطلوب نبوده.
و برنامه هفتگی تابو، همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه تنها همراه ما باشید. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و بشنوید که حکایتی که با ورود نزدیک به 6500 خودرو و با ثبت سفارش های جعلی تا ترخیص 1900 خودرو از گمرک و ورود آن به بازار آغاز شده بود، حال ارقام بزرگتری را در خود جای داده است. لیست بانک مرکزی نشان می‌دهد در چند ماه اخیر مجموعاً 121 میلیون یورو ارز دولتی در اختیار 21 شرکت وارد کننده خودرو قرار گرفته. به گزارش خبرگزاری ایسنا، با محاسبه تفاوت نرخ ارز دولتی با نرخ آزاد این ارز، حدوداً 600 میلیارد تومان به وارد کنندگان خودرو پرداخت شده است. بیشتر بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
هفته‌ای که با انتشار یادداشت حسن روحانی در مورد مبارزه با قاچاق خودرو در ایران آغاز شده بود، با خبر دستگیری دو نفر در همین پرونده به پایان رسید. وزیر صنعت، معدن و تجارت روز پنجشنبه از دستگیری یکی از افرادی که او حلقه فساد زنجیره‌ای خودرو در استان خوزستان نامید خبر داد. محمد شریعت مداری در پیامی توییتری نوشت که این شخص یکی از افرادی بوده که 718 دستگاه خودروی لوکس وارد کرده است. امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس، نیز از بازداشت یکی از مقامات مرتبط با ثبت سفارش‌های غیرقانونی واردات خودرو خبر داد. هویت هیچ کدام از افراد بازداشت شده تاکنون اعلام نشده است. ماجرا به آنجا برمی‌گردد که از اوایل سال جاری خبرهایی منتشر شد مبنی بر اینکه در سال گذشته نزدیک به 6500 خودرو با ثبت سفارش‌های جعلی وارد گمرک‌های ایران شدند که 1900 دستگاه از این خودروها از گمرک ترخیص شدند، در حالی است که از تیر ماه سال 96 ورود خودروهای خارجی به ایران ممنوع بوده، اما روند واردات با سفارش‌هایی که گفته می‌شود به صورت غیرقانونی ثبت شده ادامه داشته است. بازداشت‌ها اما پس از آن صورت می‌گیرد که شنبه گذشته حسن روحانی در گزارشی که روزنامه ایران را گزارش به مردم خواند، به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد تا ظرف 15 روز موضوع را بررسی و هر گونه تخلف را صریحاً به مردم و دستگاه قضایی اعلام کند. پیش از این وزارت اطلاعات اعلام کرده بود که این تخلف از طریق ثبت سفارش‌های غیرقانونی و اخلال در بازار موجب تشدید واردات خودرو و خروج گسترده ارز از کشور شده است. در ادامه بررسی‌ها وزارت صنعت، برخی از کارکنان این وزارتخانه، تعدادی از واردکنندگان خودرو و چند تن از کارشناسان شرکت خصوصی رایانه‌ای طرف قرارداد برای پشتیبانی از سامانه ثبت سفارش را متهمان این پرونده نامید. روزنامه وطن امروز اما در گزارشی نامه تعدادی شرکت دیگر را نیز به عنوان متهمان پرونده اعلام کرده است، از جمله ایرتویا، نگین خودرو، استاندارد گمرک و سازمان توسعه تجارت. عسکری، رئیس گمرک، اما خیلی زود دخالت این سازمان در این تخلف را رد کرد و گفت
هیچ خودروی را گمرک بدون مجوز، امروز هم تو جلسه شاریگم، ثبت سفارش ترخیص نمیتونه بکنه چون سیستم بشه اجازه نمیتونه.
روزنامه ایران، روزنامه نزدیک به دولت، اما این پرسش را مطرح کرده که آیا قفل سامانه ثبت سفارش خودرو توسط دوستان مشتبه خسروتاج، معاون وزیر صنعت، باز شده است. مشتبه خسروتاج اما به رسانه‌ها گفته است که کارمندانش بدون اطلاع او ثبت سفارش کردند.
6 ماه پیش بود که یه لیست رو از اینا تهیه کردیم، 6400 تا بود، هم برای گمرکات، هم برای تعزیرات، هم برای سازمان حمایت و هم برای دستگاه اطلاعاتی ارسال کردیم که ما این 6400 ما انجام ندیم.
به نوشته روزنامه ایران، سامانه یه ثبت سفارش خودرو توسط فردی که با معرفی شخص خسرو تاج به این کار گمارده شده بود باز شده تا چند شرکت بزرگ واردات خودرو در اقدامی به نوشته این روزنامه غیر قانونی اقدام به ثبت سفارش کنند. شاید همین که مهمترین متهمان این پرونده در بدنه دولت حسن روحانی فعالیت دارند سبب شده تا او به وزیر صنعت معدن و تجارت دستور دهد تا طبق قانون پرونده همه افرادی را که در موضوع فوق مرتکب تخلف شدند بدون هیچ ملاحظه‌ای به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع دهد. او همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی را نیز موظف کرده تا از ترخیص باقی‌مانده خودروهای موضوع این پرونده جلوگیری کند و اطلاعات خودروهای ترخیص شده را برای اقدام‌های قانونی در اختیار مراجع ذی‌ربط قرار دهد. اما آیا این اقدامات خواهد توانست تا رقم 600 میلیارد تومانی را که به محاسبه رسانه‌ها در ایران حاصل اختلاف قیمت ارز دولتی و آزاد حاصل از فروش این اتومبیل‌ها بوده به بانک مرکزی بازگرداند؟ شاید محمد شریعت‌مداری با علم به همین دشواری گفته است که انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی اعلام جنگ با بخش خصوصی است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
یا شاید میل دارید که صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. دوستان قلم و کاغذ آماده داشته باشید، به زودی به آگاهیتون میرسونم. نمیدونم برای چندمین بار خواهد بود، اما شماره پیامگیر رادیو فردا رو. و ما بشنوید که به گزارش رویترز، هیئتی از وزارتخانه های خارجه و خزانه داری آمریکا روز جمعه، یعنی امروز، روزی که 11 دقیقه از اون رو پشت سر گذاشتیم، برای دیدار با مقام های ارشد ترکیه وارد آنکارا خواهند شد. محور اصلی مذاکرات این هیئت آمریکایی در ارتباط با تحریم های ایران خواهد بود و دیدار با سرمایه‌داران و مدیران مؤسسات مالی ترکیه نیز در برنامه کاری آنها قرار دارد. فرهنگ قویمی از رادیو فردا در گفتگوی با قدیر گلکاریان، کارشناس مسائل ترکیه، ابتدا ارزیابی او را از سفر این هیئت آمریکایی به آنکارا پرسیده است. قدیر گلکاریان در قبرس:
با توجه به وضعیت در حقیقت برجام بعد از خروج آمریکا به صورت یک جانبه از این توافقنامه، خب رایزنی‌های زیادی از طرف آمریکا با کشورهای مختلفی انجام گرفته که ایران رو به طریق ممکن و به نحوی از آنها تحت تحریم‌های شدید قرار بدن تا ایران در واقع وارد مذاکره مجدد با ایالات متحده آمریکا بشه. با توجه به اظهارات حدوداً 3 هفته پیش مقامات ترکی بر این اساس که ترکیه در راستای اهداف آمریکا عمل نخواهد کرد و مطیع تحریم‌های یک جانبه آمریکا نخواهد بود، در حقیقت شرایط خاصی رو در برابر آمریکا قرار داد. اما در مدتی که در واقع انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه رقم خورد و شرایط جدیدی که حالا برای آقای اردوغان و کابینش مطرح است و دیداری که در بروکسل به صورت کوتاه میان آقای اردوغان و ترامپ انجام گرفت و اظهاراتی که آقای ترامپ همین امروز در حمایت از دولت ترکیه انجام داد و ترکیه رو دولتی مبتنی بر حقوق و قوانین مستند اعلام کرد، در واقع شرایط نوازش سیاسی رو برای ترکیه تعریف کرد و طبیعتاً اینها ابیاتی از ادبیات سیاسی هستند که میان رهبران کشورهای مختلف میتونه تاثیرگذار باشه. هم وزارت خارجه ترکیه در بیانیه‌ای ضمن اظهار نظر در مورد تحولات سوریه از سفر همین هیئت صحبت کرد و محور اصلی هیئتی که قرار هست در ترکیه با مقامات ترکی صحبت بکنند باره تحریم علیه ایران خواهد بود.
آقای گلکاریان، مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه چندی پیش در یک گفتگوی تلویزیونی ایران رو همسایه خوب و متحدی اقتصادی برای ترکیه معرفی کرده بود و گفته بود که قصد نداریم روابط اقتصادی خودمون رو با ایران به خواست کشورهای دیگه قطع کنیم. همونطور که میدونید ترکیه عضو ناتو، سازمان پیمان اتلانتیک شمالی هم هست که آمریکا از مهمترین اعضای ناتو محسوب میشه. این دو موضوع به گمان شما سنگینی ترازوی تصمیم گیری نهایی در آنکارا رو به کدوم طرف بالا و پایین میبره؟
دی دیدار میان آقای اردوغان و آقای ترامپ در بروکسل خیلی چیزها رو متفاوت تر کرد، به طوری که قبلا واگذاری هواپیماهای پیشرفته F-35 رو آمریکا محدود کرده بود که در همون بروکسل دستور در واقع واگذاری و دادن جنگنده ها رقم خورد و بعد از اون هم آمریکا توصیه کرد و حتی وزارت دفاع آمریکا هم در خصوص واگذاری پاتریوت ها صحبت کرد که ترکیه بهتر از عنوان این که از روسیه موشک های S-400 رو بخره، به عنوان یکی از اعضای ناتو بایستی صاحب پاتریوت بشه. اینا دقیقا در کنار هم نشان از نزدیکی میان این دو کشور رو میده. و از سوی دیگر به نظر میرسه که ترکیه نگرانش فقط از این بابت بود که اگر قیمت بهای نفت ایران در سطح جهان پیدا بشه، شاید تغییراتی بدهن که روسیه هم چراغ سبزی رو در این رابطه به ترکیه داده و احتمال زیاد هست که روسیه جایگزین مناسبی برای نفت ایران در قبال ترکیه باشه.
به مسئله نفت اشاره کردین. ترکیه برای تامین انرژی خودش تقریبا به طور کامل وابسته به واردات نفتی است و بر اساس آمارها در طول 4 ماه نخست سال جاری میلادی در حدود 3 میلیون تن نفت خام از ایران وارد کرده و سالیانه چندین میلیون ایرانی هم برای تعطیلات به ترکیه می روند. آیا در صورت همراهی ترکیه با آمریکا در مورد تحریم ها تا چه اندازه فکر می کنید که بر روابط ایران و ترکیه تأثیر خواهد گذاشت؟
طبیعتا اگر موضوع داده ستد اصلی میان ترکیه و ایران رو در نظر بگیریم، تنها در سال 2017 در واقع 11.7% نیاز نفتی خودش رو ترکیه از ایران تامین کرد و این مقدار متنابهی در مبادلات انرژی میان این دو کشور هستش. اما اگر ترکیه بتونه جایگزین مناسبی رو به جای خرید نفت از ایران از سایر کشورها تامین بکنه، ارجحیتش بر محور توافق و همگامی با آمریکا خواهد بود تا ایران، چرا که اگر ایران در واقع محدودیتی هم در مبادلات تجاری با ترکیه داشته باشد، طرف متضرر خود ایران خواهد بود. برخی از مواد اولیه رو از طریق ترکیه ایران وارد میکنه و اگر تحریم ها واقعا به اون نقطه‌ای برسه که ایران محدودیت شدیدی رو شاهد باشه، به غیر از ترکیه گریز دیگری نخواهد داشت و تصور نمیکنم که ایران در قبال ترکیه بتونه برخورد قهری و یا کاهش مناسبات داشته باشه.
با دیدگاه قدیر گلکاریان، استاد دانشگاه در قبرس و همچنین کارشناس مسائل ترکیه، آشنا می شدید که به پرسش های فرهنگ قویمی پاسخ می داد. عزیزان، شما در بخش های مختلف خبری ما با دیدگاه صاحب نظران، کارشناسان و تحلیلگران از جمله همین گزارشی که شنیدید آشنا می شید. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ چرا که دیدگاه شما کمتر از دیدگاه کارشناسان به هیچ عنوان نیست.
چند روز پیش آقای روحانی خطاب به عده‌ای از دولتمندان کشورمان در مورد تحریم‌های آمریکا چنین فرمودند: اگر ما 5 ماه، 6 ماه، 1 سال در برابر دشمن وایسیم، دشمن مایوس، منکوب، خسته، سربزیر میشه و بالاخره تسلیم اراده ملت ایران خواهد شد. میخواستم با آقای روحانی بگم: آقای روحانی، دشمن ملت ما امریکا نیست. دشمن ملت ما شخص شما هستید با دولت بلیاقتتون و حاکمیت آقای خامنه ای که دست در دست 40 سال است کشور ما رو به نابودی کشانده اید و ملت ما رو مورد تمسخر دنیا جلوه داده اید.
ملت عزیز ایران، آقایان خامنه ای و بقیه فقها با قبول نکردن FTF در حقیقت حزب الله لبنان، حماس فلسطین و بقیه تروریستای منطقه رو به ملت ایران ترجیح دادند. یعنی 80 میلیون ملت ایران به زودی از هر گونه معامله با دنیای خارج قطع خواهد شد. آیا این است جواب انقلاب سال 57 به ملت ایران؟
اگر میخواهید ثابت بکنید که هنوز ملت پشت آقای خامنه ای هستن و هنوز ملت خواهان شما هستن، رفراندومی برگزار بکنید و با کسب بیش از 50% رأی عاری مردم به نظام جمهوری اسلامی مشروعیت دوباره به آن ببخشید. وگرنه خودتان خوب میدانید که شما اقلیت هستید و اکثریت مردم ایران شماها و نظام آقای خامنه ای رو نمیخواهند و این نظام سر همین مسئله فاقد مشروعیته.
این دوستانی که میگن حجاب مسئولیت میاره برای خانوما، این نه تنها توهین به خانوماست بلکه توهین به مردای جامعه است.
خدمت آقای خامنه ای عرض میکنم که آقای خامنه ای خواهشن به خاطر این بچه هایی که داخل مدرسه شیناباد سوختند شخصا وارد بشید، حکم حکومتی بدید، هر کاری میخواهید بکنید بکنید. این بچه ها داره زندگیشون داغون میشه، هیچ کس توی مملکت پاسخگو نیست. خودتون لطفا یه توصیه مستقیمی بکنید، شاید به بعضی این دخترها برسن.
نگید صداتون به جایی نمیرسه، چرا که همون گونه که شنیدید میرسه. تریبون آزاد رادیو فردا صدای شما رو به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان میرسونه. 00420221122112. و اما نهادهای امنیتی با سخنرانی چهره های صاحب نام در مراسم بزرگداشت عباس امیر انتظام که روز جمعه امروز برگزار می شود مخالفت کردند. البته محدودیت نهادهای امنیتی تنها به ترکیب سخنرانان نبوده و آنها اجازه برگزاری مراسم در مساجد یا سالن های پیشنهادی برگزار کنندگان را نیز رد کردند. وحید پوراستاد در همین زمینه با مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه گفتگوی انجام داده.
در یک هفته اخیر خانواده و دوستان آقای امیر انتظام تلاش کردن برای مراسم بزرگداشت ایشون با سالن‌های مختلف یا مراکزی که امکان برگزاری مراسم با اونها بوده هماهنگ کنن برای مراسم بزرگداشت ایشون، ولی خب به شکل قابل پیشبینی متاسفانه اغلب این سالن‌ها بعد از قول مساعد اولیه بعدن اعلام کردن که نمیتونن مراسم رو برگزار کنن، از جمله مثلا بنیاد افشار، تالار رایزن، فرهنگسرای اندیشه، ایوان شمس، جاهایی بودن که صحبت شده ولی بعدن و متأثر از قطعا فشارهای امنیتی پا پس گذاشتن و اعلام کردن که نمیتونن مراسمو برگزار کنن و در نهایت قرار شده مراسم در یک مؤسسه خیریه به نام رد در شرق غرب تهران جمعه برگزار بشه که خب طبیعتاً محدودیت جا داره و مشکلات خاصی متوجه برگزار کنندگان خواهد بود. و این نکته رو هم اشاره کنم که در نهایت هم فرمانداری تهران قریب به اتفاق سخنرانان و گزینه‌هایی که پیشنهاد شده بوده برای سخنرانی رو رد کرده. البته فرمانداری پس از هماهنگی با نهادهای امنیتی اعلام کرده که امکان سخنرانی این افراد نیست. کسانی مثل آقای عمادالدین باقی، آقای دکتر بهروز برومند، آقای مهندس محمد توسلی، کوروش زعیم و همینطور آقای دکتر حسین مشهدی، اینا همه گزینه‌های سخنرانی بودن که نهادهای امنیتی با طرح بحث توسط اینا مخالفت کردن و ظاهرا فقط خود خانم امیر انتظام مجوز طرح دیدگاه خودش رو پیدا کرده و به علاوه دو سه سخنران یا در واقع برنامه مختصر دیگه.
آقای کاظمیان، مشخص هست که به طور خاص چه نهاد امنیتی این موانع رو برای بزرگداشت آقای امیر انتظام ایجاد کرده؟
چنان که من شنیدم متاسفانه مشخص نیست دقیقاً که آیا وزارت اطلاعات مخالف این سخنرانان بوده یا کارشکنی کرده و اختلال ایجاد کرده برای تهیه مکان مراسم یا سازمان اطلاعات سپاه. اما اون چیزی که مشخصه اینه که فرمانداری تهران تلاش کرده همراهی کنه با برگزار کنندگان مراسم و خانواده، اما فرمانداری هم به اعلام دقیق نکرده و تنها ابراز کرده که پس از تماس با برخی از مراکز به اونها یک چنین توصیه‌ای شده و طبیعتاً اونها هم تمکین کردن به گزارش یا درخواست و فشار نهادهای امنیتی که به احتمال زیاد وزارت اطلاعات بخش مهمی از این فشارها رو به خودش اختصاص میده.
آقای کاظمیان، چرا مقامات جمهوری اسلامی حتی توی برگزاری مراسم یادبود یک منتقد حاکمیت که در گذشته اینقدر مانع ایجاد میکنن؟ فقط مورد آقای امیر انتظام نیست، در سالهای گذشته موارد مشابه دیگری داشتیم.
بله متاسفانه همونطور که شما اشاره کردید این تقریبا میشه گفت در قریب به اتفاق مواردی که چهرهای در گذشته متعلق به اردوگاه اپوزیسیون در جمهوری اسلامی بودند، نهادهای امنیتی و قضایی تلاش کردند که مانع از تشکیل و برگزاری یک جلسه گسترده با پوشش برهای رسانه‌ای و همینطور با حضور گسترده کسانی بشن که علاقه دارن به درگذشتگان یا به این حوزه گفتمانی. در مورد مرحوم امیر انتظام هم خب با توجه به جایگاهی که ایشون داشته و یک نمادی از مقاومت و ایستادگی در برابر به هر حال استبداد دینی و فشارهای تحمیلی محسوب می‌شده و خب کسی که حدود 23 سال زندان غیرقانونی رو تحمل کرد، به نظر می‌رسه که همچنان نهادهای امنیتی و قضایی دارن انتقام می‌گیرن از این ایستادگی و به نوعی تلاش می‌کنن مجموع نیروهای مصدقی یا وابسته به اردوگاه جبهه ملی یا نیروهای ملی مذهبی رو به این ترتیب تحت همچنان فشار قرار بدن و به حاشیه برانن.
از مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل ایران میشنیدیم که در گفتگو بود با وحید پوراستاد. و اما نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد شورای حقوق بشر این سازمان را به بی‌توجهی به نقض حقوق بشر متهم کرد و گفت که در جریان اعتراضات دیما در سراسر ایران این شورا واکنشی از خود نشان نداد. او گفت در دسامبر سال گذشته و اوائل سال جاری میلادی مردم ایران به خیابان‌ها آمدن و علیه حکومت به گفته او دهشتناک خود دست به اعتراض مسالمت‌آمیز زدند، اما حکومت ایران پاسخشان را با ضرب و شتم و بازداشت و کشتار داد و شورای حقوق بشر هم سکوت کرد. نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد که کشورش از این شورا خارج شده، شورای حقوق بشر را به فساد سیاسی و ورشکستگی اخلاقی متهم کرد. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در اتریش، در گفتگو با رادیو فردا درباره حوادث دیماه در ایران و تلاش‌ها برای تشکیل جلسه اضطراری شورای حقوق بشر می‌گوید.
ببینید، بعد از این حوادث خانم هیلی در شورای امنیت جلسه فوق‌العاده‌ای رو تونستن که همون روزهای تعطیل اول سال بود برگزار بکنن. تاکید ایشون این بودش که اجلاس فوق‌العاده شورای حقوق بشر هم برگزار بشه. سازمان‌های غیر دولتی مثل ما هم چنین خواستی رو خب داشتن و خب ما از طریق در واقع تماس گرفتن با کشورها و خب اونها هم در رابطه با تماس گرفتن با دیگر کشورها حتما در این راستا تلاش کردن، ولی کن آرای کافی برای اینکه شورای حقوق بشر اجلاس فوق‌العاده برگزار بکنه عملاً کسب نشد، چون یک سوم اعضای شورا یعنی باید بخوان که چنین اجلاس فوق‌العاده‌ای تشکیل بشه و متاسفانه این حاصل نشد. ولی در اجلاس‌های عادی شورای حقوق بشر که در ماه مارس و بعدن در ماه ژوئن برگزار شد، به طور مبسوط هم کشورها راجع به شرایط اخیر در ایران صحبت کردند و هم سازمان‌های غیر دولتی مانند ما.
آقای نایب هاشم، چگونه است که اعتراضات سراسری دی ماه گذشته در ایران با 25 کشته، صدها زخمی و حدود 5000 نفر بازداشتی نتونست یک جلسه فوق‌العاده شورای حقوق بشر رو کسب کنه؟
ببینید، خب در دنیا متاسفانه حوادث بسیار بد به کرات روی میده. خب ما همین روزها برفرض اتفاقات در نیکاراگوآ رو داریم و اجلاس فوق‌العاده که در این فاصله تشکیل شد در رابطه با وقایعی بود که در اسرائیل روی داد و خب بیش از 100 نفر کشته شدن. از این وقایع در این حد اتفاق میفته. البته خب موضوع ایران اهمیت داشت و گفتم باید این تلاش ما قاعدتاً به ثمر میرسید، ولی که موفق نشدیم عملاً، چون خب کشورها با هم دیگه بدبستانهایی هم دارن و نهایتاً تأمین نگر آمریکا میتوانست با اروپا به اصطلاح حداقل تعامل بهتری داشته باشه و با کشورهای مثل ژاپن، کره جنوبی قاعدتاً میتونست این یک سوم رو تأمین بکنه و 16 رأی رو تأمین بکنه، ولی متاسفانه عملکرد ایالات متحده در سال اخیر در نهادهای مثل شورای حقوق بشر هم خیلی مطلوب نبود. اگه شما جلسه شورای امنیت رو هم که فکر می‌کنم روز اول یا دوم ژانویه برگزار شد، هم روزهای اول تعطیل، حداقل اعتراض سوئد بر این بودش که خب چرا با این سرعت، ما میتونستیم یه هفته صبر بکنیم، یعنی لزومی نداشت تعطیل ما رو به هم بزنه. یه همچین شرایطی به هر حال لازم هستش که خب کشورها با هم دیگه رابطه بهتری داشته باشن. از جمله به هر حال خیلی مهم است که رابطه کشورهای صنعتی با هم دیگه مناسب باشه در کشورهایی که استانداردهای حقوق بشر از متوسط جهانی قدری بالاتره.
نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد عضویت کشورهای مثل کوبا، ونزوئلا و چین رو در شورای حقوق بشر دلیل خروج آمریکا از این شورا اعلام کرده و گفته که این کشورها جزء بدترین ناقضان حقوق بشر در جهان هستند. همچنین این شورا رو متهم کرده به فساد سیاسی و شکستگی اخلاقی و تبدیل شدن به ابزاری در سیاست جهانی. شما شورای حقوق بشر رو تا چه حد نزدیک به این تعریفی که خانم هیلی استفاده کردن میبینید؟
البته میدونید که آمریکا در بعد به شروع کار شورای حقوق بشر موافق نبود با تشکیل این شورا و معتقد بودش که حداقل شورا باید برای عضویت یک کشور 2/3 آرای مجمع عمومی رو داشته باشه و عملا چنین چیزی تضمین نشد و برای همین در سالهای اول کاندیدای عضویت در شورای حقوق بشر نبود. الان دوباره به اون سیاست برگشته و خب واقعیت اینه که خب در شورای حقوق بشر نماینده کشورها هستن و اونها به درجات سیاسی عمل میکنن، فرق میکنه با کارشناسان حقوق بشر که خب عینی‌گرا هستن و حقیقت براشون مطرح هست. در رابطه با این خاص خب چین در کنار آمریکا عضو شورای امنیت هست، نمیتونه توقع داشته باشه که در شورای حقوق بشر چین مثلا حضور نداشته باشه. کوبا به رغم اینکه خب با آمریکا اختلاف نظر جدی داره، در سطح جهانی در رابطه با حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی خب تا حد زیادی مسائل رو مطرح میکنه و اعتبار خودش رو داره در اون رابطه. اگر حقوق مدنی و سیاسی در این کشور رعایت نمیشه، به این معنی نیستش که دیگر حقوق بشر رعایت نمیشه. بنابراین چنین توقعی رو عملا آمریکا نمیتونه داشته باشه وقتی که خب در شورای امنیت چنین هست. ولی با این وجود ما شاهد این بودیم که در سالهای گذشته روسیه که خب اون هم درون شورای امنیت هست، به خاطر مجموعه شرایطی که در شورای حقوق بشر و در مجمع عمومی وجود داره، عملا نتونست رأی کافی برای حضور در شورا رو پیدا کنه. به هر حال حقایق خلاف نظر خانم هیلی رو نشون میده در این رابطه.
آقای نایب هاشم، چگونه است که ایران عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیست؟
همه کشورها وقتی که داوطلب میشن برای عضویت شورای حقوق بشر، خیلی موقع یه تعهداتی رو میدن و خب ایران در اولین دوره شورای حقوق بشر تعهداتی رو داده که البته اونها رو تاکنون هم اجرا نکرده، ولی که کشورهای دیگه رأی میدن و خب از اونجایی که نتوانسته محبوبیت یا مطلوبیت مشخص رو در جهان پیدا بکنه تاکنون، همواره گاهی اوقات حتی نزدیک شده که کاندیدا بشه، ولی که نهایت کشور دیگری که صالح‌تر تلقی شده اون کاندید شده و عملاً حذف شده. فقط تو دور اول تلاشی کرد که اون هم ناموفق بود.
از حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در اتریش می‌شنیدیم. سری بزنیم به حبیب روشنزاده، صدای آشنای ورزش ایران، و خبرهای ورزشی رو از او بشنویم.
کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران از مصری‌ها وقت خواسته است تا زمان بیشتری برای فکر کردن جهت همکاری با تیم ملی فوتبال مصر داشته باشد. خبرگزاری تسنیم به نقل از منابع مصری می‌نویسد دستمزد سالیانه 1,000,000 دلاری پیشنهاد مصری‌ها به مربیان خارجی است. در جام جهانی روسیه، هکتور کوپر مربی آرژانتینی رهبری تیم ملی فوتبال مصر را عهده‌دار بود و با 3 شکست روبرو شد و به کارش پایان داده شد. قرارداد کارلوس کیروش با ایران 10 روز دیگر پایان می‌یابد و هنوز تکلیفش معلوم نیست و مصری‌ها به وی پیشنهاد دادند. تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران به مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی والیبال نشسته جهان راه یافت. در این مسابقات که در هلند جریان دارد، تیم ایران در 1/4 نهایی مصر را 3-1 شکست داد و به نیمه نهایی رسید. ایران که قبلا مقابل تیم‌های والیبال نشسته ژاپن، آلمان و روسیه پیروز شده، در این مرحله اگر اوکراین را شکست دهد و به فینال راه یابد، جواز ورود به بازی‌های پارالمپیک توکیو را هم دریافت خواهد کرد. انتشار جدول ماهانه فیفا برای رده‌بندی تیم‌های فوتبال جهان 1 ماه به تعویق افتاد. کارشناسان فیفا قصد دارند جدول ماهانه را با فرمول جدید و صادق‌تری تنظیم کنند. در جدول قبلی که پیش از جام جهانی انتشار یافت، ایران در رده 37 قرار داشت. اما به احتمال زیاد در جدول جدید که ماه آینده منتشر می‌شود، ایران در رده‌های بالاتر قرار خواهد گرفت. و در ایران 18 دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور حدود 2 هفته دیگر با شرکت 16 تیم قرار است آغاز شود. ولی تاکنون به گفته روزبه وثوق احمدی، رئیس کمیته تعیین وضعیت تیم‌ها، هنوز بسیاری از باشگاه‌ها موفق به کسب مجوز نشدند. وی که در یک گفتگوی تلویزیونی در شبکه 3 شرکت کرده بود، فقط نام 5 باشگاه را که حق شرکت در لیگ برتر را دارند اعلام کرد.
4 باشگاه فولاد خوزستان، زوباهن اصفهان، صنعت نفت آبادان و پیکان هیچ پرونده‌ای در کمیته وضعیت منجر به صدور حکم محکومیت نداشتن، لذا میتونن قراردادشون رو سقوط کنن.
سایپا هم عنوان کرد.
بله، سایپا 1 پرونده پیش ما داشت و این پرونده رو با دعوتی که انجام دادیم به تشریف آوردن حل و فصل شد و وزارتنامه رو آوردن و ما مجوزشون رو براشون صادر کردیم.
به این ترتیب به گفته رئیس کمیته تعیین وضعیت باشگاه‌ها، 11 باشگاه بدون مجوز ثبت قرارداد ماندند تا تکلیف بدهی‌های خود را روشن کنند.
باشگاه‌های متأسفانه نفت مسجد سلیمان، پدیده مشهد، سپاهان اصفهان، پرسپولیس تهران، تراکتورسازی تبریز، استقلال، گسترش فولاد تبریز، نساجی مازندران، سپیدرود رش، استقلال خوزستان و پارس جنوب جنوبی از ثبت قرارداد تا این لحظه محروم هستند.
ولی پیش بینی می شود طبق سنت دیرینه و نیروی نهادهایی که پشت سر این باشگاه‌ها قرار دارند، در دقیقه 90 مجوز ثبت قرارداد برای باشگاه‌ها صادر شود. 4 مرداد ماه روز آغاز فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران خواهد بود.
از حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا می شنیدیم عزیزم. من نوبت می رسه به برنامه تابو. شانس دوم شنیدن اون رو دارید. کاریست از فهیمه خضر حیدری و پیش از اون شماره پیامگیر ما 00420221122112 است. چه وقتی بهتر از یک نیمه شب آرام تا با ما در تماس باشید. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر می‌زنیم.
بذار خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمی‌تونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
در حوزه های علمی ایران چه میگذرد؟ آنچه در این حوزه ها تدریس و مطالعه می شود، درس های مختلف فقهی و حقوقی که برگزار می شود و طلبه هایی که با دریافت شهریه سر این کلاس ها حاضر می شوند، در نهایت چه هدفی دارند و به چه کار می آیند؟ آیا آنچه با صرف بودجه های کلان در حوزه های علمی تحصیل می شود، می تواند علم باشد؟ رابطه میان علم در مفهوم دانش و آنچه در حوزه های علمیه می گذرد چیست؟ دانشمندان علم و یافته های علمی را پاسخگوی بسیاری از نیازها و پرسش های بشر در طول عمر نچندان طولانی علم می دانند. آنها می گویند علم تلاش کرده پیچیدگی های جهان هستی را هرچه بیشتر برای انسان توضیح دهد. اما دین به گفته آنها بر این پیچیدگی ها افزوده. مدافعان دین البته حوزه های دینی از جمله در حوزه های علمی را علم می دانند و از دستاوردهای این نهادها به عنوان دستاوردهای علمی دفاع می کنند. در تابه این هفته دکتر تقی اسدی کیمیایی فوق تخصص طب تشخیص الکترونیک و حجت الاسلام عبدالمجید مهاجرانی فاطمی پژوهشگر فلسفه و علوم اسلامی در دو سوی بحث ایستادند. من فهیمه خضر حیدری هستم. سلام به تابو، خوش آمدید. این هفته رو با حجت الاسلام عبدالمجید مهاجرانی فاطمی مهمان این هفته برنامه‌مون آغاز می‌کنیم. آقای مهاجرانی، بد نیست برای شروع این بحث نگاه بکنیم ببینیم که آنچه در حوزه‌های علمی می‌گذره از چه جنبه‌هایی از نظر شما علم هست و تا چه حد می‌تونیم که تعریف بکنیم آنچه رو که در حوزه‌های علمی تدریس میشه و آموزش داده میشه و فرا گرفته میشه به عنوان علم.
کلمه علم در زبان فارسی معنای دانستن و مطلق آگاهیه. این کلمه در کاربردش با انگلیسی چون تفاوت داره یه مقدار اینجا خلط مبحث شده. ما باید ببینیم اولا منظورمون از علم چیه. اونجا که علم به معنای مطلق آگاهی و دانش به کار میبره، نه تنها حوزه های علمیه بلکه اون چه که حوزه های علمیه افتخار دارن که از اون سرچشمه آب بخورن، یعنی خود وحی الهی پرچمدار بزرگ علمه. در آیات بسیاری از آیات قرآنی اونطور که به روایت تاریخی هست، اولین سوره که در قرآن نازل شد سوره علق با کلمه اقرا شروع میشه. در اینجا چند بار کلمه علم به کار برده شده که خداوند تعلیم با علم کرده. باز در یکی از آیات بسیار مهم قرآن راجع به بزرگترین حقیقت هستی که یکتای خداوند متعال باشه فرمد شهادت داده، گواهی داده خدا که نیست خدای جز الله و ملائکه و صاحبان علم. باز در جای دیگه از آیات قرآن میفرماید خداوند ترفیه درجه میده کسانی رو که ایمان آوردن و صاحب علم شدن. و به عنوان یک دعا در قرآن ما مأمور هستیم که بگیم رب زدنی علما، خدای علم من رو زیاد کن. و اصلا جنگ پیامبران و مردان الهی با جهل جامعه بوده. جهل هیچ فقری بدتر از جهل نیست و هیچ عبادتی مانند تفکر نیست. بنابراین در مفهوم کلی علم که دانستن باشه، حوزه‌های علمی مفتخرم که پرچمدار این علم بودن. تا یک مقطعی علم به طور کلی به فلسفه گفته میشه و فلسفه هم شامل علومی دیگر میشده مثل ریاضیات و هیئت و نجوم و اینا که در بین دانشمندان اسلامی دانشمندانی بودن مثل شیخ بهایی، ابن سینا که جامع این موارد بودن. بعد از این که از در قرن 17 اروپا این قسمت از فلسفه به طور کلی و اندیشه کلی جدا شد به عنوان نچرال ساینس و نچرال فلسفی خونده شد، اونجاست که ما برمیخوریم به این شاخه شدن علم که در انگلیسی تعبیر ساده تری داره به عنوان نالج به طور کلی و امپریکال ساینس. این به معنای نیست که شاخه های دیگه از علم علم نیست. خود علم هم چنین ادعایی نداره که بگه من مزیتی دارم، مثلا فرض کنید به حقوق یا فرض کنید که جامعه شناسی. کل امپیریکال ساینس در مرحله فوق تخصصی که در این مرحلهش بخوایم بگیم که امثال ماکس پلانک و اینشتاین اینها نمودار این مرحلهش هستن، در اون مرحله خط تمایز بین مذهب، فلسفه و ساینس از بین میره.
آقای کیمیایی، آقای مهاجرانی گفتن در یک جایی از بحث که واژه علم اصلا در فارسی با اون چیزی که در انگلیسی مراد می شود تفاوت دارد، استدلالشون رو شنیدید. من فکر می کنم بد نیست که شما هم تعریفی از علم بدید و با توجه به تخصصتون اساسا این رو به شنوندگان ما بگید که در این بحث آیا می تونیم بگیم که علم و دین چه تفاوتی با هم دارن اصلا از نظر فرایندهای مغزی و محل در واقع درک ما در مغز و سیستم مغزیمون از این دو پدیده.
ببینید، واژه علم همونجور که ازش واضحه در واقع ابزاریه برای معلوم کردن نامعلومات. حالا علم با استفاده از جمع آوری نظاممند اطلاعات فیزیکیه، من اصرار میکنم فیزیکی موجود در گوش و کنار کره زمین و جهان مشهود و مطالعهشون در داخل و خارج از آزمایشگاه بدون در نظر گرفتن نظر شخصی یا باور دانشمند یا حد و مرز جغرافیایی، یک ابزاریه برای معلوم کردن نامعلومات پدیده‌های طبیعی که به طریقی توسط انسان‌ها حس میشن. عالمان در قبولاندن یافته‌هاشون به دیگران هیچ اصراری نداشته. علم و روش علمی محصول فرایندهای قشر جلو پیشانی نیمکره چپ مغزه، نیمکره که درگیر توالی زمانبندی شده اموره. علم با وجود جوانیش تعداد بیشماری از نامعلومات رو معلوم کرده و دست داشتن دنیای متافیزیکی در اونا رو رد کرده. حالا برگردیم به دین. دین چی هست؟ دین یه مجموعه ای از باورها به نامعلومات ساخته شده از هان انسان هاست که از دوران جهالت و بیخبری آنها در مورد عالم طبیعت به نسل‌های بعدی منتقل شده. ابزار دین باور است و باور ذهنیتی است که طی آن شخص باورمند موضوع باوری را بدون هیچ دلیل منطقی، عقلانی و یا علمی حقیقت یا واقعیت قبول کرده و به خودش اجازه شک و تردید در صحت آن نمیده و اولیا دینی هم شکاکان یا رد کنندگان باورها را مستحق مجازات‌های دنیوی و اخروی دانسته و اجازه زیر سوال بردن هیچ یک از باورها را نمی دهند. موضوعات اصول دین مانند وجود یا الزام وجود خدا، نبوت و معاد و در مذهب شیعه عدل و امامت هیچ کدام نه تنها قابل اثبات نیستن، بلکه طی تاریخ اولیاء دین این موضوعات رو اونچنان پیچیده و لایه لایه کردن که عوام قبول کردن که هیچ راه مستقیمی برای فهم اونا نداشته و باید به این اولیاء متوسل بشن. محل فرایند باورهای دینی در سیستم لیمبیک طرف راست مغزه که محل احساسات خامی از قبیل ترس از مرگ، دنیای بعد از مرگ، عوامل تهدید کننده اگزیستانسیالیستی وجود انسانها و مسائل احساسی غیر قابل حله. لذا دین و علم دورترین حیطه‌های تفکرات و توجیهات انسانها برای امور هستند و فلسفه بینابین اینا قرار گرفته. به این جهت هستش که دین فاقد عقلانیت هستش و علم هم فاقد هر گونه دین هستش.
به
بسیار خوب، ما برمیگردیم به آقای مهاجرانی. آقای مهاجرانی، آقای دکتر کیمیایی اسدی سطح مشترکی بین علم و دین نمیبینند و چند تا موضوع مطرح کردن که فکر میکنم که ما بعد الان بهش بپردازیم. یکی مسئله شک و تردید در باورها و بعد اینکه قابل اثبات بودن گزاره‌ها و نظریات علمی، و بعد اینکه نکته‌ای که گفتن اینکه عالمان به گفته ایشون اصرار ندارند بر اینکه علمشون پذیرفته بشه، اما آنچه در حوزه‌های علمی اتفاق میفته احتمالاً نگاهشون این هست که خب با توجه به توضیحاتی که دادن اصرار هست بر پذیرشش به عنوان باور در میان مردم. شما چه نکته‌ای میتونین اضافه بکنین یا چه پاسخی ممکنه بخواید بهشون بدین؟
بله، اینجا خلط مبحث شده در مسئله عقلانیت. اون چه که ادیان بهش دعوت میکنن و دین اسلام بهش دعوت میکنه عقلانیت، و در واقع بزرگترین خرافه اینه که انسان فقط دیدش در سطح مادی محدود بشه، و دانشمندان بزرگ هم اصلا چنین ادعایی نداشتند که علم متافیزیک رو رد کنه. اصلا متافیزیک خارج از حوزه علمه، بنابراین هیچ وقت مذهب و وسیله علم نمیتونه رد بشه. بلکه داده های علمی همیشه مؤید مذهب بوده. یعنی چی؟ یعنی مذهب میگه دنیا یک نظمی داره و این نظم با حادثه به وجود نیومده. اصلا کل دیسیپلین علم روی مسئله علیت میچرخه.
آقای مهاجرانی، من عذرخواهی میکنم، متوجه نکته شما هستم ولی پاسخ سوال منو ندادین، و اون اینکه نکته ای که آقای کیمیایی مطرح کردن از جمله این بود که عالمان اصرار ندارن برای اینکه علمشون پذیرفته بشه، یا اینکه علم به هر حال گزینه هایی هست که میشه اثبات بشه یا نشه. در علومی که در حوزه علمیه تدریس میشه آیا این وجود داره؟
این سوال خیلی سوال گمراه کننده به معنای اصرار نداره. اولا خیلی از دانشمندا اصرار داشتن، مثلا گالیله تا اونجا اصرار داشت که حتی حاضر شد که شکنجه هم قبول بکنه در انگیزسیون کلیسا. بنابراین آدمان هم اصرار دارن که حرفشون قبول بشه. منتها انسان تنها یک مجموعه مادی نیست. مثلا چیزی که اصلا در تکستبوک های علم هم نوشتن، علم مثلا قضاوت ارزشی نداره. علم به شما نمیگه چه باید بکنید و چه نباید بکنید، ولی معلومیشی نیست که اون که میگه چه باید بکنید و چه نباید بکنید اون علم نیست. اگر اینطوری باشه تمام دپارتمان های حقوق در دانشگاه هاروارد، UCLA، کمبریج، آکسفورد، قم، اینا باید تعطیل بشن، چون اونا اونجا میگن بایدها و نبایدها. انسان فقط حرکت مولکول اتم نیست، یک چیزی هست که تصویر نمیتونه اون نشون بده. بنابراین اون برداشت مکانیکیه که یکی از دوکمای علمه که فکر میکنه همه چی مکانیستیه و ثابت نشده.
بله آقای کیمیایی، خواهش میکنم به خصوص در مورد مسئله بایدها و نبایدها که آقای مهاجرانی مطرح کردن توضیحی بدین، چون اتفاقا نکته مهمی هست که ایشون میگن، و اینکه به حال علم هم یه جاهایی ممکنه باید و نباید داشته باشه. در این مورد لطفا بفرمایید، اگه نکته دیگه
که دارم. چند تا نکته رو فرمودن من جواب بدم. علم به هیچ عنوان از عقل ناقص انسان استفاده نمی کنه. عقل و منطق ابزار فلسفه بوده. شما هیچ کدوم از باورهای دینی رو هم نمی تونین با عقل و منطق جواب بدین. هیچ کدومشون رو، نه وجود خدا رو، نه وحی و نه معاد و نه قیامت و. موضوع دومی که گالیله اصراری نداشت به هیچ عنوان، و حتی حاضر شد برای که همین مذهبیون زجرش ندن و نکشنش، حاضر شد که از حرفش برگرده. براش دکون بازاری نبود که بخواد ازش دفاع کنه. یه موضوع دیگه این هستش که هر یافته علمی وجود خدا رو یا دخالتشو در روی کره زمین کمرنگتر کرده. من براتون یه مثال میزنم تا اونو در نظر بگیرین. قرنها تو تمام کتابای دینی هستش که بلایی که خدا برای بشر میفرستاده، تا اینکه معلوم شد که این یه باکتری هست که بین موش و کک موش مشترکه، و هر وقت این باکتری موتاسیون پیدا میکنه و موشا رو میکشه، ککا برای خون خوردن میان سراغ آدم ها و تا اون منتشر میشه بدون اینکه دخالتی از کار خدا در بین باشه. اینکه اگه کسانی که معتقد به خدا نیستن عقل ندارن، این درست برمیگرده به دیندارا خودشون که دیندارا هستن که عقل ندارن. اما در مورد بایدا، همین الان از گفته های ایشون هم پیداست که فرض بر این گرفت که من به خدا اعتقاد ندارم و منو محکوم به بیعقلی کرد، حالا اگه من تو ایران بودم و همین حرفو میزدم مطمئنن به عنوان مرتد منو اعدام هم میکردن.
آقای مهاجرانی، من میخوام با شما این پرسش رو مطرح بکنم. یکی از مسائل مهمی که درباره علم در نظر گرفته میشه و مطرح است، قابلیت حالا از یک سو اثبات پذیری و از یک سو ابطال پذیری نظریه های علمی است. یعنی نظریه های علمی هم شاید از این نظر نظریه های بازی هستند که میتونن ابطال بشن و آماده هستند که ابطال بشن و به چالش کشیده بشن و نظریه جدیدی بیاد. این ویژگی تا چه حد در به طور خاص علمی که در حوزه های علمیه به رسمیت علمی که در حوزه های علمیه وجود داره به رسمیت شناخته میشه، اجازه ظهور و بروز دارن؟
اینجا گفته شد که عالمان از منطق و فلسفه استفاده نمی کنن. واقعا این حرف رو من فکر نمی کنم کسی که در یک حوزه علمی قدم بذاره اصلا چنین حرفی بتونه بذاره. اصلا باور نمی کردم، اگر توی روزنامه هم بخونم اینه باور نمی کنم که کسی بتونه چنین حرفی بزنه. راجب مذهبی که فرمودید، اون فالسیفایبلیتی که ابطال پذیریه که کارل پوپر اینه در مقابل وریفیکیشن و اثبات پذیری یک محکیه، اینم یک نظریه که پیشنهاد شده، عده‌ای طرفدارشن عده‌ای ردش میکنن. و راجبه مسائل دیگه من خیلی تعجب میکنم در یه بحث علمی چیزا در صحبت بشه.
من در حقیقت آقای مهاجرانی ممکنه که از شما خواهش کنم به این بخش از پرسش من شاید بخواید توجه کنین که چقدر فرصت برای گرایش‌های مختلف علمی و فکری وجود داره، چقدر رسمیت شناخته میشه در علمی که در حوزه های علمیه ما ازش صحبت میکنیم و شما معتقد هستید که علم هست، چقدر رویه های متفاوت و مختلف فکری رو اون وقت به رسمیت میشناسه و حاضره که مثلا
بسیار عالی. ما برداشت هامون ممکن از اسلام غلط باشه. شما قرآن بخونید چقدر کلمه عقل به کار بوده شده. مگر در دنیای غرب اقامه حدود نمیشه؟ بفرمایید برم که الان آقای دکتر اگر برن در دانشگاه و یکی از ابزار لابراتوارشون رو بردارن بیار بیرون، ایشون تنبیه نمی کنن؟ چرا تنبیه می کنن؟ بنابراین اینا یه مسائلیه که در دو جنبه مذهب و غیر مذهب وجود داره. بسیاری از بیچارگی هایی که سر مردم مذهبی اومده علتش عدم برداشت صحیح از مذهب بوده و پیامبران برای این اومدن که نگرش غلط مذهبی رو عوض بکنن.
آقای کیمیایی، حالا آقای مهاجرانی صحبت میکنن از دوگمهای علم.
من گفتم که در علم از عقلانیت و منطق آدم استفاده نمیشه، ولی علم خودش منطق جداگانه داره و کاملا با منطقی که در طرف راست مغز هستش فرق داره. مثلا وقتی که تعیین شد که آب از هیدروژن و اکسیژن درست شده، احتیاج به هیچ گونه منطقی نبود. یا همون مثالی که زدم در راجب طاعون یا تمام یافته های علمی دیگه، احتیاج دیگه به عقلانیت آدم نبوده. این کاملا به دور از عقلانیت، حتی عقلانیت ناقص انسان ها هستش.
آقای کیمیایی، من برای اینکه بحثمون رو تکرار نکنیم، آقای کیمیایی میخوام ازتون بپرسم که به هر حال در ایران، حالا به رغم آنچه که شما میفهمین ارتباطی نمیبینین بین علم در حوزه های علمیه و علم آکادمیک یا دانشگاهی، تلاش زیادی شده که بین حوزه و دانشگاه رابطه برقرار بشه. این چه جور و چه جنس رابطه‌ای میتونه باشه؟
ببینید، ذهنیت دینی با ذهنیت علمی متضاد هستش، جمع ازداد هستن. به این جهت هستش که 40 سال سعی کردن که حوزه رو با دانشگاه مخلوط کنن، هیچ اثری نداشته و آسیب شدیدی به علم زدن. به این جهت مثلا آقای خامنه‌ای مرتب میاد میگه که علم اجتماعی یا سوسیولوژی اسلامی رو بیارین. هیچ گونه علم دینی وجود نداره. تنها چیزی که علم در طول تاریخ آورده اخلاقیات بوده یا مورالیتی، که مورالیتیش هم دیگه زمانش گذشته، کاربرد دیگه نداره. به این جهت سعی میکنن که دین رو وارد دانشگاه کنن یا دانشگاه رو وارد حوزه کنن، کاملا بیفایده است و به هر دو طرف آسیب میرسونه. این کار بی حاصلیه و حیف از مصرف پول برای این کار است.
آقای مهاجرانی، آقای کیمیایی، اینطور که صحبت کردن اساساً بی ثمر میدونن کل تمام این سالها رو. من میخوام بدونم که آیا شما میتونید به شنوندگان ما به طور مشخص بفرمایید که این چه دستاوردی در نهایت داره و میتونه که به چه مسائلی در جامعه یا در حل چه مشکلاتی کمک بکنه؟
من خیلی جواب ملموس میدم که برای همه قابل فهم باشه. شما برید از دانشگاه هاروارد بپرسید دپارتمان حقوقشون چیکار میکنه، آیا بیخود دپارتمان تاریخشون چیکار میکنه. مطمئنم که رئیس دانشگاه هاروارد خیلی احساس توهین میکنه اگه کسی بهش چنین حرفی بزنه. در حوزه‌های علمی هم همینطور، کی میگه بی ثمره؟ اینا دارن روی اخلاق کار میکنن، روی علم به معنای کلی کار میکنن، روی بایدها و نبایدها کار میکنن. هدف اسلام انسان درست کردنه. امثال آقای دکتر از نه تنها از علم به معنای فوق تخصصی، من معذرت میخوام اینو باید بگم، واقعیت دور هستن در سطح اینشتاین، بلکه از اون برداشت کلی دینی هم دور هستن. هدف و حوزه ها اولا و به ذات باید انسان تربیت کنن، انسانی که نمونه باشه. خیلی
من آقای مهاجرانی ببخشید عذرخواهی میکنم که صحبتتون قطع میکنم، ممکنه اینجا این سوال رو هم از شما بپرسم که خب در پاسخ به سوال من اشاره کردید مثلا به اینکه دپارتمان حقوق هاروارد، آیا این مقایسه نیست که مثلا باید با دپارتمان حقوق دانشگاه تهران بکنیم؟ یعنی میخوام ببینم چه فرقی بین دانشگاه میبینید، نهادهای آکادمیک میبینید و حوزه های علمیه؟
زمین تا آسمان دارم با هم.
کلا نظام حوزوی، ما نمیخوام بگیم یه نظام مقدسیه که الان هر کس اونجا هست انسان برتره، نه، نظام حوزوی بر مبنای یک دعوت قرآنی به وجود اومده و اون دعوت قرآنی اینه که دین بدون علم بیفایده است. حوزه خواسته چنین پاسخی بده، البته گاهی وقتا هم موفق نبوده، بسیار آدمای گمراهی از تو همین حوزه اومدن. برداشت نهایی از علم اونطور که ما و عده دیگری از علما میفهمیم اینه که علم یک ترکیبیه، نه تنها از داده ها بلکه از عمل، یعنی اون چی که باعث نجات بشریت میشه تئوری و پرکتیسه، نه تنها داده های ذهنی.
بسیار آقای مهاجرانی، اجازه بدین که ما با آقای دکتر کیمیایی برگردیم. آقای کیمیایی، حالا آقای مهاجرانی این رو مقایسه کردند با مثلا دپارتمان حقوق هاروارد در پاسخ به من، من از شما این رو میخوام بپرسم که فکر میکنید در نهایت از این حوزه های علمیه چه چیزی بیرون میاد و چه آنچه که دستاورد این حوزه ها هست چقدر میتونه مسائل جامعه امروز ایران رو پاسخگو باشه، حل کنه یا راهکار بده؟
متاسفانه از وقتی که حکومت اسلامی آمده روی کار، تعداد بسیار زیادی از مغزهای متفکر ایران که تحصیلات علمی هم داشتن، خاطر دکان بازار گرمی که دین داره، علم و ول کردن و رفتن دنبال حوزه. در عرض 40 سال گذشته نه تنها انسان سازی نکردن، بلکه فرهنگ زدایی کردن، به این روز افتاده که الان در ورطه ورشکستگی اخلاقی، فرهنگی، اقتصادی و هر گونه و علمی هستیم. ما 40 سال دیدیم در عمل که دین هیچ گونه اثر مفیدی برای اجتماع نداره و این حوزه ها باید به شدت محدود شه، درست مثل همون حوزه های همین دانشکده های الهیاتی که در هاروارد هست که خیلی علاقه دارن مسئله بزنن، یا در پرینستون هست یا در جای دیگه فلسفه میخونن، ولی وارد سطح اجتماعش نمی کنن، در سطح کلان اجتماع دخالتش نمیدن و خداشون رو برمیدارن میبرن توی نمازخونه هاشون یا توی کلیساهاشون، هر کاری میخوان باش میکنن، ولی دیگه نمیارن سطح اجتماع به مردم با زور تفنگ به خورونانش. و من فکر میکنم که تمام کارهایی که کردن، تمام بودجه‌ای که گذاشتن و تمام وقتی که صرف کردن و تمام مغزهایی که در این راه قدم گذاشتن، همشون به تباهی رفتن.
آقای کیمیایی، ممکنه که بخشی از شنوندگان ما الان بپرسن که چقدر از این دیدگاهی که جناب عالی دارید ارائه میدید مرتبط هست با به هر حال شرایطی که حکومت در ایران داره و چقدر حقیقتاً میتونه برداشت دقیقی باشه از آنچه که در حوزه‌های علمی میگذره، چون شما در واقع مسائلی رو و آسیب‌های اجتماعی و مشکلاتی رو در ایران نام بردید که عامل همشون رو مثلا حوزه علمی دونستید. حالی که خب خیلی از کسانی که در این حوزه هستن طلبه‌های ساده‌ای هستن که با گرفتن شهریه‌های اندک تمایل دارن که الهیات بخونن یا فلسفه و کلام بخونن، منطق اسلامی بخونن، به حال علاقه‌شون و انتخابشون اینه. میخوام بدونم آیا چقدر برداشت شما میتونه دقیق باشه، چون ممکنه که در واکنش به حکومتی که اینها رو به مسئله سیاسی تبدیل میکنه شما این رو میگید.
خانم ایدری، اینا سربازای این حکومت هستن، اینا رو بودجه بهشون نمیدن که بیان انسانیت یاد بگیرن. اینا میخوان این ایده که غالب شده و باعث شده یه عده دستشون باز شه برای این خان یغمایی که افتاده دستشون، اینا رو تربیت میکنن که برن مردم رو ساکتشون کنن. این کار دین در طول تاریخ بوده که مردم رو طوری ساکتشون کنن که حکومت ها، حالا چه مذهبی چه غیر مذهبی، هر گونه کاری که میخوان بکنن. این تنها در مورد اسلام نیست، ما با کلیسای کاتولیکا هم آشنا هستیم، همیشه این کارو کردن. و این جوانایی که میبرن اونجا و شستشوی مغزشون میدن، زندگیشون رو حرام میکنن و هیچ وقت هم اینا مفید به حال اجتماع واقع نمیشن. تجربه نشون داد که واقعا کار بی حاصلی هستش.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم دکتر تقی اسدی کیمیایی و حجت الاسلام عبدالمجید مهاجرانی فاطمی، مهمانان این هفته تابو بودید. سپاسگزارم از بحث خوبی که با هم داشتیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 نیم شب، ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14، ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20، ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب، 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می رساند.